بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين مطلب بسیار مهمی از وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده که حضرت می فرمایند به هر مقداری که وجود هر انسانی از آلودگی ها و رذایل باطنی پاک باشه فیوضات وجود مقدس حضرت حق به همون مقدار پاکی و طهارت باطن به انسان میرسه. البته رسیدن این فیوضات که در ارتباط با طهارت باطن و پاکی باطن حقیقتی است که در قرآن کریم مطرح در سوره مبارکه واقعه انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. وجود مقدس حضرت حق فیضی هم عظیمتر از قرآن نداره. رحمت او، ذکر او، شفاء او، حقایق علم او در قرآن مجید متجلیه. اگر کسی بتونه به حقایق آیات قرآن کریم خودش رو برسونه که علتش و سبب رسیدنش هم همین طهارت همه جانبه است، در حقیقت به واقعیات اسماء و صفات حق خودش رو رسونده. و وقتی به این اسماء و صفات برسه یقینا میشه مظهر اون اسماء و صفات، البته در حد انسانی خودش. این معنا هم باز در قرآن کریمه. شما آخرین آیه سوره مبارکه توبه رو ملاحظه کنید، میبینید پروردگار عالم از پیغمبر عظیم و شأن اسلام تعبیر میکنه به رؤوف و رحیم. خب میدونیم کلمه رؤوف صیغه مبالغه است، یعنی رأفت در نهایت. کلمه رحیم هم صفت مشبه است، به کسی میگن رحیم که رحمت با او یکی شد. یه وقت میگیم رحیم با اسم فاعل، رحیم بر وزن فاعله، فاعل رحیم. رحیم یعنی کسی که محبت میکنه. ممکنم یه روزی بیاد که دیگه محبت نداشته باشه و مهربانی نداشته باشه، چون اسم فاعل دلالت بر ثبوت در ادبیات عرب نداره. وقتی به یکی میگن ذاهب یعنی رونده، این روندگی ثابت نی، همیشگی نیست، دائمی نیست. خب یه ساعت میره، دو ساعت میخوابه، یا اگه نخواست نمیره. این معنی رحیمه بر وزن فاعل. اما رحیم که بر وزن فعیله و در ترکیب ادبی عرب صفت مشبه هست، یعنی این حقیقت برای این موجود ثابت، پابرجاست، دائمه. خب این ثبوت و پابرجایی ما میدونیم که در همه اسماء و صفات مربوط به وجود مقدس پروردگاره. اما اینطور خودش مقرر فرموده، اگر کسی ارتباط با طهارت همه جانبه پیدا بکنه، چون در آیه شریف فرمود مطهرون، یا در سوره مبارکه بقره فرمود ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، یا در سوره مبارکه توبه فرمود فیه رجالون یحبون ان یتطهروا و الله یحب المتطهرین. در هر سه آیه شریف، هم در سوره مبارکه واقعه، هم در سوره مبارکه توبه، هم در سوره مبارکه بقره، اصل طهارت که سه حرفیه، تین و هی دو چشم و ره، طهر. ملاحظه میکنید که این کلمه سه حرفی، این مصدر در هر سه آیه تغییر سنگینی بهش داده شده. و و به تعبیر ما طلبه ها از حالت فعل لازم در اومده و قیافه فعل متعدی به خودش گرفته. البته این دقایق اگه کسی در کنار قرآن مجید رعایت بکنه تا اندازه‌ای میتونه به مفهوم آیات نزدیک بشه. خب این سه حرفی در سوره مبارکه بقره شده و یحب المتطهرین. شما ببینید میم بهش اضافه شده، ته دو نقطه بهش اضافه شده، تشدید هم بهش اضافه شده که البته اون اضافه اصلی همون ته دو نقطه و تشدیده، یعنی تین به خاطر اینکه تکرار نشه یه دونش حذف شده به جاش تشدید گذاشته شده، رفته تو باب تفعول شده تطهر متطهر متطهرین یحب المتطهرین، یعنی اونایی که در گردونه این طهارت همه جانبه قرار میگیرن. همه جانبهشو از کجا میاریم؟ از همین تغییری که پیدا کرد. اگر بدون تغییرشو حساب بکنیم طهوره، یعنی با آب رفت خودشو شست یا با آب خودشو پاک کرد، اما وقتی این تغییر رو بهش دادن معنیش این میشه ظاهرش رو پاک کرد، قلب رو پاک کرد، اندیشه رو پاک کرد، حالات درون رو پاک کرد. چون به این مقام از پاکی رسید در گردونه محبت من قرار گرفت، وقتی در گردونه محبت من قرار می گیره با این تطهر بین او و بین من حجابی در حد خود او نمونده، پس زمینه برای گرفتن فیوضات من آماده شده. پس الان این انسان متطهر محل ریزش فیوضات منه و این اقتضای ضروری طهارت همه جانبه است. یعنی طهارت که بیاد ورود فیوضات یه امر قطعیه، این دوتا نمیتونن از هم جدا زیست بکنن، این روز و این آفتابه که لازم و ملزومن. نمیشه آفتاب طلوع کنه شب بمونه و روز نباشه، در غروب آفتاب هم تاریکی نیمکره رو میگیره، یعنی لازم و ملزومن. قطعا اگر خورشید غروب بکنه شب ظهور میکنه. اینجا هم همینطوره، طبق آیات شریفه ای که شنیدید در هر سه مورد، چه در سوره مبارکه بقره، چه توبه، چه واقعه، وقتی طهارت رخ نشون بده اقتضا داره که فیوضات حضرت حق هم در این بستر طهارت ظهور بکنه و این فیوضات هم عبارت است از تحقق معانی اسماء و صفات پروردگار در انسان و چون وجود مقدس رسول خدا در طهارت همه جانبه کامل بودن، خدا از او تعبیر میکنه به رؤوف و رحیم، یعنی هم صیغه مبالغه رأفت هم صفت مشبهه رحم که مربوط به خودشه در این شخص ظهور کرده. این برکت طهارت. حالا یه نگاهی هم به آیات سوره واقعه بیاندازیم که البته درک عمق این آیات هم خیلی مشکله. و اِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یقینا این یه سوگنده که درک جایگاه این سوگند برای شما ممتنع، امکان نداره درک جایگاه این سوگند. اِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. از کجا میگیم درک این سوگند ممتنعه و محاله؟ از ترکیب ادبی آیه میگیم، چون در آیه شریف لو قرار داره و در هر آیه از آیات قرآن مجید آیه همراه با لو باشه، پروردگار میخواد بگه بعد از لو ممتنعه و محاله. حالا برای نمونه من یه آیه دیگه ای رو قرائت کنم که لو داره. لوکانه فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در آسمان ها و زمین الهی و معبودی غیر از این اله و معبود حقیقی وجود داشت، تمام نظام آسمان ها و زمین به هم می ریخت. با این حرف لو میگه که ممتنع غیر از من خدای دیگری باش. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، این امتناع داره، غیر ممکن. شما دنبال یه خدای دیگه نگرد، وجود نداره. اِنَّهُ لَقَسَمٌ، این یه سوگنده. لَوْ تَعْلَمُونَ، امکان آگاهی برای شما وجود نداره، ممتنعه که عظمت جایگاه این سوگند رو پیش من بفهم. حالا یه وقت پروردگار می فرمد و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها و نهار ازا جلاها و لیل ازا یقشاها و سماع و ما بناها و الارض و ما تهاها و نفس و ما سواها. این همه آیه 11 تا آیه است پشت سر هم، یه دونه لو هم نداره. چرا؟ چون روشن بوده که یه روزگاری بشر میاد حسابی خورشید و مورد مطالعه قرار میده، چند صد تا کتاب علمی درباره خورشید می نویسه. یعنی فهم خورشید براتون ممتنع نی، فهم روز، فهم شب، فهم آسمان، فهم زمین، فهم وجود خودتون، اینا ممتنع نیست. پس جایگاه این سوگندها تا حدی براتون روشن میشه. اما اینجا من دارم یه سوگندی میخورم که درک جایگاه این سوگند براتون امکان نداره، چون درک اون باطن حقیقی قرآن براتون امکان نداره. داستان در این نقطه واقعا داستان شگفت انگیزی است. دو تا روایت براتون کنار قرآن بگم و یه داستان عجیب، یا دو تا داستان عجیب. یه روایت در کتاب شریف اصول کافی جلد دومه، جلد دوم عربی، چون ترجمه های کافی هم مختلف چاپ شده، چهار جلدی، شیش جلدی، دقیق نمیشه آدرس داد که در چه جلد از ترجمه است. رسول خدا وقتی قرآن رو تعریف میکنن میفرماین، ببینید پیغمبر دارن میگن، ما نباید نگاه بکنیم که قرآن 114 سوره داره، 120 حزب داره، 6666 آیه داره. این اعداد محدود به صورت ظاهر قرآن. برای اینکه صورت ظاهر کلامه، کلام هم در همین حدود رده بندی شد، اما صورت باطن قرآن، حضرت می‌فرماید لا تحصى عجایبه، شگفتی‌هایی که در این کتاب قابل شمردن نیست. تا کی؟ دیگه زمان نذاشتن پیغمبر اکرم. فقط می‌فرمایند لا تحصى عجایبه، شگفتی های این کتاب شمردنی نیست. خب الان این همه ماشین شمارش، این همه وسائل شمارش، این همه شمار کننده، ملائکه، انسان، جن، اون چه که ایشون در قرآن می دیدن همون رو دارن خبر میدن که شگفتی های این کتاب قابل شمردن نیست. این روایت مفصل یک صفحه کتاب کافیه که حدود نیمی از روایت رو الان من حفظمه. مرحوم کافی صاحب، مرحوم کلینی صاحب کافی، این روایتو با یه سند بسیار قوی نقل کرده و علامه مجلسی در کتاب مرآت العقولشون که شاهکار علمیشونه، شاهکار علمی دوره عمرشون، خیلی زیبا این روایت رو تحلیل کردن و حکیم بی نظیر ایران صدر المتعلهین در شرح اصول کافی در رابطه با این روایت قوغا کردن و ملا صالح مازندرانی داماد مرحوم ملا محمد تقی مجلسی که خواهر ملا محمد باقر رو داشته در 12 جلد شرح اصول کافیش در تحلیل این روایت معرکه کرده، ولی در حد زمان خودش. اگر این 3 نفر الان بودن و این اوضاع علمی رو می دیدن، خب خدا می دونه که در تحلیل این روایت چی کار می کردن. این یک روایت. لا تحصا عجایب، ای کاش ما که میگم یعنی ما امت، این قرآن رو به صورت 300 صفحه تو 2 جلد 30 جزء 120 حزب 6666 آیه نمیدیدیم. قرآن این نیست، یه لباس ظاهره، اینا حروفه. از عجایبه که پروردگار عالم معانی بی نهایت رو در این جملات محدود ریختن، معانی بی نهایت. اصلا یکی از هنرهای خدا همینه که پر ارزش ترین اشیاء رو در عالم در کوچیکترین ظرفا ریختن. مثلا عسل که تا حالا در مواد غذایی جهان نمونش پیدا نشد، اون عسلی که زنبور به واسطه گیاه تولید میکنه، نه عسلی که با شیره و شکر و نبات و غذا تولید میشه، اون نه. عسلی که از کلی من کل ثمرات تولید میشه، این از نظر غذاییت تو دنیا تک. اگر در یه ظرف درباز بذارن عسل طبیعی رو 1000 سال بگذره، یک دونه میکروب روش اثر نمیتونه بذاره. قرآن مجیدم در کل مواد غذایی درمان کنندگی رو به عسل نسبت داده، فیه شفاء للناس نه للمؤمنین، یعنی دشمن منم بخوره، کافرم بخوره، شمر و یزیدم بخوره، برای اونم شفاست. اون وقت ملاحظه میکنید این پرقیمتی ترین و بهترین جنس خوراکی رو در این عالم در یه حیوان کوچیک گذاشت. کارخونه تولیدش در شکم یه حیوان که از بند انگشتم کوچیک‌تر. پر ارزش ترین نخ رو در این عالم که ابریشمه در دهان یک کرم گذاشته. پر ارزش ترین این تمدن عظیم رو که از زمان آدم به وجود اومده تا حالا به این شکل در اومده، تمام طرح‌ها و نقشه‌هاش و این میلیون‌ها کتاب علمی رو توی نطفه گذاشت. اینا همه در نطفه بوده، اون نطفه انسان شده، طرح‌ها وارد مغز شده، بعد بیرون آورده شده، این کارخونه‌ها شده، این کتاب‌ها شده، این ساختمون‌ها، کل این تمدن جهان در نطفه بوده، به این صورت جلوه کرده. خودش که نبوده، بیرونم که نیوردن، همه اینا ساخت انسان، انسان هم یه نطفه بوده، مایه این تمدن در یه قطره آب بوده. درست؟ چه میکنه پرورده در عالم ظاهر؟ باز برنامه هایی که هست آدمو مبهوت میکنه، مات زده میکنه. حتما در شمال مازندران، گیلان یا کاهوهایی که خریدین، گاهی حیوانی رو دیدین به نام حلزون، خیلی هم بزرگ نیست، جزو حیوانات صدف داره، یعنی از خانواده های لاک‌پوش و این گونه حیوانه، اندازه عدس بزرگه، خیلی دیگه بزرگ بشه اندازه نخوده. شما یه دونه از اینا رو از تو کاهو دارین، با نوک سوزن یه جای صدفشو بشکن، سوراخ، صدف سنگی، بعد بذارینش تو تاخچه، 24 ساعت بعد برین، خودش جای شکستگی رو ساخته، تمام خطوط سیاه و سفید رو هم به هم دیگه وصل کرده و شما اگه علامت نذارین گم میکنین که کجای صدف رو شکسته. حالا این کارخونه صدف سازی و رنگ سازی و اینکه این خط تا کج در نیاد، اون میزونگیری کجای این بدنه؟ یه کارخونه است دیگه، و خودش در این صدف از عدس کوچیکتر، خیلی نرمه. شما یه دونشو ببرید دانشگاه تهران در آزمایشگاه، بذارنش زیر میکروسکوپ، دهنشو وا کنن، دهنش از سوراخ ته سوزن معمولی کوچیک‌تره، دهنشو وا کنن، نگاه بکنید، ببینید این حیوان به این کوچکی و نرمتن چجوری کاهو میخوره یا برگ درختای پرتقال و نارنگی رو تو شمال میجوه. بی دندون نمیشه برگ خورد، با لثه نرم نمیشه برگ خورد. من دهنشو وا میکنن، قشنگ نشونتون میدن که تو آرواره پایین و بالاش دندون چیده شده، تعداد دندونام 25600 عدد. ما بتونیم همیشه از آثار رد شیم برای رسیدن به مؤثر، خیلی چیزگیرمون. خب این یه روایت لا تحصا عجائب، این روایت رو اهل تسنن هم این ما نقل کردن، یعنی اون متنی که در جلد دوم کافیه، همین متن با یه جمله اضافه تر در متن کتاب کنز العمال که 16 جلده. و عجیب اینه که ما این روایت رو از مقداد نقل کردیم، اونا روایت رو از امیرالمؤمنین نقل کردن. روایت دوم، اولین باری که من این روایت دوم رو دیدم در کتاب فتوحات که 15 جلد، بسیار کتاب مهمی. رسول خدا می فرماید وقتی قیامت برپا بشه، با توجه به اینکه تا الان بیش از 30,000 نوع تفسیر بر قرآن مجید نوشته شد. هر تفسیری هم مطلب نو زیاد داره. الان این تفسیری که در قم دارن می نویسن تسنیم حدود 6 جلدش در اومده، از سوره مبارکه بقره بیرون نرفتن، حدود 70 جلد میشه. خیلی هم زحمت کشیدن رو این تفسیر. بعد 30,000 نو تفسیر، حالا بعد ما هم نمیدونیم تا قیامت چقدر تفسیر بنویسن. پیغمبر میفرماید وقتی وارد قیامت شدند، اولین و آخرین، خدا قرآن رو که وارد قیامت میکنه صورت باطنش رو نشون میده، میبینن مردم یعت القرآن و یوم القیامت بکرا، انگار این قرآن دست نخورده است، یعنی هیچیش کشف نشد. این هم یک روایت. اما از علامه طباطبایی سوال کردن، من خدمت ایشون چند بار رسیدم، گفتن که شما مفسرین تا حالا به کجای قرآن رسیدین؟ ایشون فرمودن از مفسرین غیر معصوم از ابن عباس تفسیر شروع شده تا رسیده به من الان و بزرگان اهل سنت. ایشون فرمودن کل ما مفسرین رو، کلمونو جمع بکنن، تفسیرامونو زیر بغلمون بذاریم، کل اون وقت از من بپرسید که در این 1500 ساله شما دانشمندان به کجای قرآن رسیدین، من جواب میدم هممون تا لب دریا اومدیم تو نرفتیم ببینیم چه خبره، نمیدونیم، هنو بیرون، تو نرفتیم، یعنی یه آیشم عمقشو نفهمید. داستان دیگر رو مرحوم آیت الله العظمای حکیم نقل کردن. ایشون چند تا کتاب بسیار مهم دارن، یکیش مستمسک عروه است که 14 جلده و از کتابای موندنی شیعه است تا قیامت، و 2 جلدم دارن به نام حقایق الاصول که شرح بر کفایه استادشون آخوند خراسانیه. در جلد اول این حقایق نوشتن مرحوم آیت الله العظما اسد اسماعیل صدر تعریف کردن برای ما که من با 5-6 تا از همدرسیام زمانی که هممون مجتهد شده بود، حدودای 30 سالمون، ولی واقعا مجتهد بود، یه بار ما 5-6 تا بلند شدیم رفتیم خدمت آخون ملا فتح علی سلطان آبادی، گفتیم آقا یه تفسیر قرآن برای ما بگو، با اینکه هممون مجتهد بودیم. آخون فرمودن من شب وقت دارم، گفتیم خب ما شب میم. شب اول رفتیم، ایشون این آیه رو مطرح کرد، نه از اول قرآن نه از آخر قرآن نه از اول یک سوره، این آیه رو مطرح کرد: حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کرره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان اولئک هم الراشدون. ما 6 تا مجتهد پیش خودمون گفتیم این آیه که خیلی آیه آسونیه در قرآن، این چقدر حرف داره مگه؟ آخونده مولا فضلی از مطهرون بوده در حد خودش، مرحوم آیت الله العظمای حکیم نوشتن، آیت الله صدر فرمودن 1 ساعت این آیه رو برای ما تفسیر کرد، اون شب ما فهمیدیم از این آیه چیزی حالی ما نشده. فردا شب رفت گفتیم امشب چه آیه ای رو میخواد بگیم، باز همین آیه رو خوندن، حرفایی درباره آیه زدن که با دیشب قابل مقایسه نبود. 40 شب ما رفتیم، هر شب این آیه مطرح شد و هر شب مطالب زنده تر و نوتری از این آیه تحویل ما داده شد. انه لقسم لو تعلمون عظیم. شما جایگاه این قسم رو که قسم عظیمی ممتنع بفهمیم، شاید بخوایم بفهمیم باید کل عمق قرآن کریم رو بفهمیم تا تازه جایگاه قسمش روشن بشه. انه لقرآن کریم، این قسم قرآن کریمه و قسمم به اون قرآنیه که فی کتاب مکنون در علم سری خودمه که برای رسیدن به این علم سری لا یمسه الا المطهرون. علی و فاطمه به این قرآنی که در علم سری من میرسن، نه ابو بکر و عمر و شما امت. چه کردید؟ چه کسانی رو حذف کردید و چه کسانی رو به جای اونها قرار دادید؟ بفرمایید. عمر و ابوبکر آدم های خوب، ولی قرآن مجید که باید تا قیامت به امت برسه، معلمان این قرآن که یکیشون بعد 95 رو کشته شد بین در و دیوار، یکیشون هم که 25 سال دهانشو بستید نذاشتید یک کلمه حرف بزن، روزی هم که اومد دهانش باز بشه که 3 تا جنگ داخلی به او تحمیل کردید و بعدم تو محراب خودشو کشت، 10 سال هم که هیچ اجازه ندادید امام حسن از خونه بیاد بیرون، بعدم که حضرت حسین رو قطعه کردید، بعدم که زین العابدین رو خانه نشین کردید، تا امام باقر و امام صادق هنو به قرآن نپرداخته بودن، فقه داشتن میگفتن، هنوز به قرآن نپرداخته، بنی عباس حاکم شدن و در خانه امام صادق رو بستن، موسی بن جعفر هم که تو زندان بود، حضرت رضا رو هم که در مدینه محاصره داشتید و بعد توس و کشتینش، امام جواد رو هم که نذاشتین به 25 سالگی کامل برسه از بین بردین، حضرت هادی و عسکری هم که به 30 ساله نرسیده کشتینش، دنبال 12 بودین اونم بکشین، من غایبش کردم بلکه یه روزی بیاد بگه قرآن چی داره. این شد داستان بعد مرگ پیغمبر. تمام ناله های زهرا مال این مصیبت، نه برای بازوش گریه کرد، نه برای پهلوش گریه کرد، نه این که میگه صبت علی مصائب لو صبت علل ایام سرن لیالیا، بلاهایی به ما رسید، این بلاهای معنوی، که اگر این بلاها رو به تمام روزهای روشن عالم تقسیم بکننی تمام روزها شب میشه. چه محرومیت عظیمی برای این امت اومد. فیوزات حق از طریق طهارت با کمک قرآن مجید به انسان میرسه. حالا این مطلب بازم ادامه داره، مطلب بسیار مهمیه که ریشه حرفم در وجود مبارک امیرالمؤمنین. با دست مبارک خودش که هیچگی نمیتونه به فهم چی گذشت بهش، بند کفن رو باز کرد، صورت رنج دیده زهرا رو روی خاک گذاشت. یه جمله ای رو به صورت فعل مجهول گفت. وقتی که صورت رو رو خاک گذاشت، برگشت به پیغمبر خطاب کرد، لقد استرجعت الودیعه، نگفت ارجعت الودیعه، امانتی که به من سپردی حالا من برگردوندم، او بر نگردوند. علی گفت لقد استرجعت الودیعه، نگو من برگردوندم، گفت امانت به تو برگشت داده شد، ولی ازش بپرس چی شد که به تو برگشت، بپرس. اما یا رسول الله انقدر این دختر با حیاست که اگر بهش بگی بابا برام بگو بعد مرگ من چه اتفاقی افتاد، نخواهد گفت. یا رسول الله بهش اصرار کن، انقدر پافشاری کن تا باهات حرف بزنه، او برا تعریف کنه که آتش در خانه ما آوردن، او برات بگه که حدود 200 نفر برای هجوم به خانه زهرا رو بین در و دیوار گذاشتن، او برات بگه که با پای برهنه و سر برهنه تناب به دوش من انداختن، من نمیخواستم برم ولی منو به مسجد کشیدن، او برات بگه که با پهلوی شکسته دست حسن و حسین رو گرفت، وقتی وارد مسجد شدید شمشیر بالای سر من نگاه داشتن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، سلم دیننا و دنیانا، واجعل عاقبة امرنا خیرا برحمتک یا الله.